رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 2 ایول، من زرنگز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. 9 ساکن شهر استرافشان را با گمان لتوکوب و تحقیر کارمندان ملیسا بازداشت کردند. ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت با نشر گزارش روز 2 ایول گفت گروه از ساکنان دهه لکت استرافشان 3 مامور ملیسا را زده، مانع اجرای فعالیت خدمتی آنها شدند. به اطلاع نهاد، حادثه روز 31 می زمانی رخ داده است که کارمندان شعبه کارهای داخلی در ناحیه استرافشان پی تحقیق یک خبری اپراتیوی در زمینهای خواجگی دهقانی دهای لکت قرار داشتند. مرکز مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در سوق در گزارش ویدیویی گفته است این گروه ساکنان ده مقابلیت نشان داده با کار ملیسه ها مانع ایجاد کردند. در گزارش روشن گفته نشده است که بحث و جنجال ساکنان با مامورین ملیسه از چی سر زد و کارمندان انتظامی در این ده چی را تحقیق میکردند. نظر و موقع ساکنان گمانبر در لتوکوب ملیسه ها معلوم نیست، اما به اطلاع مقامات نسبت 9 نفر با 3 ماده از جمله اوباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حکومت پرونده جنایتی باز شده. همچنین علیه 18 ساکن دیگری شهر استرافشان با اتهام میده اوباشی پرونده ماموری ترتیب داده شده است. در بین ساکنان بازداشت شده مدیر یک مکتب میانه شهر هم بوده است که به گفته مقامات با گذاشتن افتماشین راهی برآمد را بند کرده به هم دهگانش کمک کرده است. بازداشت گروه از ساکنان استرافشان برای جنجال با ملیسه ها در حال است که شکایت و ناراضگی از رفتار و سوء استفاده از مقام نمودن برخی از ملیسه ها در میان ساکنان کم نیست. برخی بر اینند که کارمندان ملیسه فقط از مردم رعایت قانون و قاعده ها را طلب میکنند، اما خودسری در بین خود آنها هم زیاد است و با چنین رفتارشان مردم را به داد میآورند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون به دلیل بی‌ترتیبی ها در این کشور سفری رسمیش به آلمان را لغو کرد. قرار بود نخستین سفری کاری او به آلمان روزهای 2 تا 4 ایول برگزار شود. در فرانسه چند روز باز اعتراض و بی‌ترتیبی ها ادامه دارند. این بی‌ترتیبی ها بعد آن سر زدند که پلیس یک نورسی 17 ساله را پراند. بر اساس اطلاع قصری الیسی، مکرون روز 1 ایول با رهبری آلمان فرانک والتر شتاین مایر گفتگوی تلفنی داشت. رئیس جمهور خبر داد که با توجه به وضع داخلی میخواهد در کشور بماند. از این رو هر دو پرزیدنت مشورت کردند که ملاقات را در آلمان به یگان سنه دیگر گذرانند. آمده است در خبر تا شب 1 ایول در سراسر فرانسه بیش از 1300 کس را دستگیر کردند. روز شنبه در شهر نانتر واقع در غرب پاریس مراسم دفن نورس 17 ساله برگزار شد. او روز 27 ایون شد. با اطلاع پلیس نورس پشتی فرمان ماشین به پلیس اطاعت نکرد و در نتیجه پرانده شد. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که یک پلیس راننده را به نشان گرفته است. وقتی ماشین حرکت میکند پلیس تیر میکشاید و تیر به سینه نورس میرسد. این حادثه در فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد. اعتراضگران پلیس فرانسه را به خشونت و نژادپرستی متهم کردند. در مراسم دفن نورس کشته شده صدها نفر جمع آمدند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون گفت از این حادثه نگران شده است و همزمان از ساکنان دعوت کرد که خشونت را بس و آرامی را حفظ کنند. باری اول در 12 روز اخیر کیف مورد حمله بی سرنشین ها قرار گرفت. بنابر اطلاع سردار ماموریت نظامی کیف سرگی پوپکا، نیروهای هوایی آن کشور همه بی سرنشین ها را سرنگون ساختند. مقامات اوکراین حدس میزنند که حمله به کیف با بی سرنشین های شهید ایرانی صورت گرفته است. با گفته مقامات کیف ضربه موشک ها به یگان ساختار ثبت نشده است، اما بر اثر افتیدن موشک پاره ها 3 منزل استقامتی ساکنان آسیب دیدند. در یکی از این خانه ها ساختار و عمل آمده است. همچنین خبر داده شده است که یک ساکن از پایش جراحت برداشته است. با اطلاع خبرگزاری اربکا شب 2 ایول نیروهای روسیه با بی سرنشین های ایرانی شهید و موشک بالدار کالیبر به حدود اوکراین حمله کردند، اما همه آنها سرنگون کرده شدند. تهران ادعاها درباره انتقال بی سرنشین به روسیه را بعد از آغاز جنگ در اوکراین رد کرده بود. مقامات این کشور گفته بودند به مسکو تا زمان حمله به اوکراین بی سرنشین انتقال دادند. وزیر کارهای خارجه اوکراین باور دارد که اگر کیف عضو ناتو می بود جنگ اتفاق نمی افتاد. میتری کولیبا در مصاحبه با نشریه‌های پلیتیکو، بایلد و دای ولت صدر اعظم سابق آلمان انگلا مرکل را تنقید کرد که 15 سال پیش جلوی عضویت اوکراین را در پیمان گرفت. کولیبا گفته است اگر اوکراین عضو ناتو می بود روسیه نمی توانست به چنین جنگ بزرگ علیه آن دست بزند. وزیر امور خارجه اوکراین افزود عضویت اوکراین در پیمان نظامی یک راه رسیدن به صلح می باشد. بعد از جنگ برای اروپا خودکشی خواهد بود اگر عضویت اوکراین را در ناتو نپذیرد، اضافه کرده است. او از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ربوده شدن شهرت عصمت اللهیف معاون اولی رئیس آریان بانک در دایره آگاهان و کارشناسان حدس و گمانهای را به میان گذاشت. بانکدار تاجیک را شب 23 ایون از نزدیک منزل زیستش 4 نفر ناشناس ربودند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حادثه را آدم ربایی از جانب گروه متشکل ناشناس خواند، ولی در دایره کارشناسان فرضیه‌های گوناگون صدا می‌دهد. شکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان می‌گوید:
با در نظر داشتی واقعیت تاجیکستان و شخصیتی که ربوده شد، نه هر کی جرأت و شجاعت دارد که به این گونه کردار جنایتی که حالتهای وزدین کننده دارد دست زند. بنابراین به خلاصه آمده ممکن است که یا این کار دایره های متشکل جنایتی در ردیف برخورد منفعت های سطح بلند مقامات قدرتی و حفظ حقوق تا که نتیجه آن باعث نگرانی رهبریت سیاسی کشور شود و رهبران را در سطح شاید مقامات امنیتی، کارهای داخلی یا دادستان نیکول برکنار کردن.
از ربوده شدن شهرت عصمت اللهیف 6 روز می گذرد. مقامات اعلان کرده است که کسانی که در آشکار نمودن عاملان ربودن او مساعدت می کنند $30,000 مکافات خواهند گرفت. بعضی حقوقدان ها بر این نظرند که ربودنی او با مقصد طلب مبلغ صورت نگرفته است. جمشید یاروف حقوقدان:
این شخص شهرت عصمت اللهیف بتوانیم گیم که یکی از خزینه چیها و خزینه دارهای نزدیکی به اویله حساب می شود و در برای همون مخیناتسیا ها و گردشی غیر قانونی اموال و مال و پول و دزدی بودجه و دیگر مخیناتسیا های مالی خبردار هست، ممکن برای دهانی او را خاموش کردن او را بوده شده است، ولی نه برای طلب کردنی مبلغ، یعنی که بروسی میگم ویکوب. اگر آدمانی که او را بودن با بخصد گرفتن پول، طلب کردن پول این شهرت عصمت اللهیف را میدوزیدن، حتما علاقه در رسانه ها یا یعنی که خود کارمندان مقامات قدرتی خبر میدادن که با علاقه برامدن و طلبی میگون اندازه مبلغ را کردن.
مقامات انتظامی تاجیکستان تنها پس از رسانه‌ای شدن این حادثه در این باره رسما معلومات نشر کردند. برخی آگاهان تاکید میکنند که ربوده شدن شهرت عصمت اللهیف امنیت ساکنان را در کشور زیر سوال میبرد. ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی:
من مطمئنم که اگر جناب امام علی رحمان با خودش صادق باشد، مطمئنن میدوند که در کشور متاسفانه ثباتی که همچون شعار پخش میشد و از جانب اونم گفته میشد متاسفانه وجود ندارد. یک ثبات نما، یعنی یک رویاگونه، یک حالتی که مثلا گویا هست اما در اصل در داخل یک آرامشی پیش از اسیان، پیش از طوفان، آرامشی که میتوند همه چیز برهم بزند، چنین یه آرامش مشاهده میشه در جمعه ما. چون اون از همه بهتر میدوند که افراد خانوادهش، فرزنداش، نبیرهاش، داماداش، اونا خشتباق خداها و انده ها و اینا همه در حالتی به حدودی یک منی که همه چیز زیر پا کردن، نقض همه چیز در این حالات هستند، یعنی که بسپریدل اگر روسی بگن در حالات بسپریدلن و اونا هر کاری میتونن بکنن، هیچ گونه ثبات امنیتی وجود نداره.
شهرت اسمتولایف 49 ساله برادر دلشاد اسمتولازاده رئیس سابق شرکت تاجیک ایر از افراد نزدیک حسن اسدولازاده رئیس آریان بانک و دادر عروسی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان میباشد. وی سالها باز معاون اولی رئیس آریان بانک بود و به گفته آگاهان عملا کار این بانک را او پیش می برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
شماری از عراقی ها در اعتراض به سوزانیدن قرآن کریم در شویسیا به کوچه های بغداد برآمدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراضگران روز پنجشنبه به سفارتخانه شویسیا در بغداد هجوم بردند، اما نیروهای پلیس آنها را از حوالی سفارت بیرون کردند. یک نواربردار این خبرگزاری گفته است که اعتراضگران حدود 15 دقیقه در حوالی سفارت ماندند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در نوار ویدیویی از این تظاهرات دیده می شود که اعتراضگران پرچم جنبش اجتماعی همجنسگرایان را آتش می زنند و بر ضد شویسیا، آمریکا و اسرائیل شعار می دهند. اعتراضگران هواداران مقتدا صدر، روحانی با نفوذ شیعه عراق، شعارهای با خود داشتند که در آن نوشته شده بود قرآن قانون اساسی ماست. این تظاهرات یک روز پس از آن راه اندازی شد که سلوان مامیکای 37 ساله شهروند عراق که در شویسیا زندگی میکند، روز چهارشنبه در بیرون کلانترین مسجد استکهلم یک نسخه کتاب قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس شویسیا بر بنیاد حمایت از آزادی بیان به این شخص اجازه داده بود، اما مقام ها بعداً گفتند که تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کرده اند. عراق، عربستان سعودی، ایران، مصر، امارات متحده عرب، کویت، بحرین، مراکش، سوریه، پاکستان و سازمان همکاری های اسلامی به حرمتی به قرآن را در شویسیا محکوم کرده اند. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی میگوید که این عمل نفرت انگیز و تکراری به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران، گفته است که حکومت و مردم ایران این عمل توهین آمیز را تحمل نکرده آن را به شدت محکوم میکنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که توهین به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. اداره خودگردان فلسطین و حکومت طالبان در افغانستان نیز با آتش کشیدن قرآن را در شویسیا نکوهش کردند. اجازه دادن به چنین اقدام به جز توهین به حدود 2 میلیارد پیرو دین مقدس اسلام هیچ معنای دیگری ندارد، آمده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان.
باز آمدم با شعر عاشقانه بحری شما خانم بسته ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوای یاد موجی سرود تازه یک بحری به کرانه من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من کرده صدای آمده با امید بر محفلی من خوش آمده خوش آمده موسیقی سخن خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی تازو نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدون من با شمایان زندهیم در زندگی پایندهیم آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زرومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدایه آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده خوش آمده آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه عرضو اومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدایه آمده باز آمده 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 با اومه بر محفلی من خوش آمده
دو استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتف و بختیار علیموف که استادان بخش شرشناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتف میگوید آخر سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از اویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردیدم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند، زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهام معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران میزنند.
جمشید قناعتف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش ماگیستراتورا تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خوانده استخوان در گلوی مقامات بودند و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجو قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می‌داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتف آگاهی یافته است که مورد پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماهی نویبر سال 2020 прокуратурии генералии ҷумҳурии тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст, дар русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба тоҷикистон таҳдид мекунад.
بختیار علیموف در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب شد که دادستانی او را به این جرم عیبدار میکند گفت در این باره هیچ اطلاعی در دست ندارد. در عکس‌های پنهان کرده ساختارهای قدرتی درباره بازداشت این دو نفر دیده میشود که جمشید قناعتوف و بختیار علیموف طبق ماده 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان جستجو میشوند. دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به درخواست رادیو آزادی در رابطه با شرح این موضوع نامه رسمی طلب کرد. نامه یک هفته قبل فرستاده شد اما امروز امون عبدالرحمن زاده سخنگوی این نهاد با زنگ دوباره رادیو آزادی گفت که نامه تا به حال به آنها نرسیده است و احتمال دارد به دلیل روزهای جشنی و استراحتی نامه تا به حال در بخش عمومی دادستانی کل قرار داشته باشد. اما یک منبع در دادستانی ولایت سوخت در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت کردار جنایتی این دو دانشمند ثابت شده آنها در جستجوی جنایت قرار دارند. اما اگر این دو نفر خواستند که اتهامات نسبتشان بازبینی شود باید رسما به دادستانی عریضه نویسند. بهار سال 2020 یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرده بود که شخصیت بیش از 300 پیروی گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین را معین کرده تقریبا نصفی از این نفران را بازداشت نمودند. در سخنرانی خود در حضور وکیلان پارلمان تاجیکستان یوسف رحمان اظهار داشته بود که در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و تنظیم مراسم و آیین ها در تاجیکستان می گوید رویه اخوان المسلمین بیشتر سیاسی است نه مذهبی. به اعتقاد جناب دولتزاده پیروان این حرکت در میان قشرهای مختلف کشور هستند.
اخوانی این یک حرکتی سیاسی است بیشتر از اون که یک حرکتی مثلا یک چیزی دینی باشد. از دینی خوری کارشناسانم اونا یکون علامت ظاهری ندونم که در کوچه مثلا نکست های اونا رو شناخته تا.
اما به اعتقاد فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دین در تاجیکستان خطر از پیروان اخوان المسلمین کمتر از خطر جانب اعضای دولت اسلامی نیست. با گفته این دینشناس تاجیک در گذشته قتل انور سادات رئیس جمهوری مصر از سوی پیروان اخوان المسلمین صورت گرفته بود.
یکی از شاریهای بزرگ قرآن یوسف القرضاوی اون اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند و گفتم ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون هادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید زیرا کلیه این پرونده ها پسی درهای بسته صورت می گرفتند. اما با گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتر از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقام‌های استخباراتی آمریکا می‌گویند معلومات پیدا کردند که نشان می‌دهد یک جنرال بلندپایه ارتش روسیه پیش از آشوب گروه واگنر از برنامه فرمانده این گروه نظامی مزدور خبر داشته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جنرال مورد اشاره سرگی سوراویکین فرمانده پیشین نیروهای روسیه در اوکراین است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. به نوشته تحلیلگران، سوراویکین یک رهبر نظامی مورد احترام است که پس از دو حمله اوکراین در سال گذشته، با تقویت دفاع در سراسر خط جنگ کمک کرد. او در ماه ینوار امسال جای خود را به عنوان فرمانده بلندپایه به جنرال دیگر داد. اما نفوذ خود را در اجرای عملیات جنگ حفظ کرد و همچنان در میان سربازان از محبوبیت برخوردار بود. او همچنین به بی‌رحمی در جنگ‌های سوریه و اوکراین شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های استخباراتی آمریکا حالا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرگئی سوراویکین در طرح‌ریزی آشوب پریگاژین کمک کرده است یا نه. مقام‌های آمریکایی همچنان گفتند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دیگر ژنرال‌های روس نیز احتمالاً از تلاش‌های مسلحانه فرماندهی نیمه نظامیان واگنر برای تغییر وزیر دفاع روسیه حمایت کردند. چند تن از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز گفتند که اوگنی پریگاژین فرماندهی واگنر اگر مطمئن نبود که دیگران در حلقه اصلی قدرت به او یاری نمی‌رسانند دست به آشوب نمی‌زد. با گزارش خبرگزاری ریترز، خبرنگاران روز چهارشنبه از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز پرسیدند و او در پاسخ گفت از این پس گمانزنی ها، آوازه ها و موضوع های دیگری درباره این حادثه وجود خواهند داشت و من فکر میکنم که این یکی از نمونه ها است. گروه مزدور واگنر که تا پیش از این حادثه از طرف روسیه با اوکراین می جنگیدند، آخر هفته گذشته علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به آشوب زدند، اما این شورش با میان روی بلاروس پایان یافت. سرگئی شایگو وزیر دفاع، والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه رابطه پرتنیش با رئیس گروه واگنر داشتند و به نوشته منبع‌های خبری اگر دست داشتن سرگئی سوراویکین در آشوب واگنر مشخص شود، این امر میتواند نشان دهنده شگاف گسترده‌تر در حلقه اصلی قدرت نظامی در روسیه باشد. دعوای بین اوگنی پریگاژین با مقامات نظامی روسیه طی دو ماه باز جریان داشت. این زمانی بود که پریگاژین ادعا کرد نیروهایش به گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نداد. شرکت خصوصی واگنر از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طور قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عف و میدانهای جنگ برده است. کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی پرسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نماد محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایون دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانر مگرگور در سرخط سامانه های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف در باره راه یافتنش به UFC، بحثش با کانر مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اول ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو به من خبر آمد که مرا نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم، در اونجا مدت یک 10-12 روز خیلی غمگین شدم. لیک با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو. ما بسیار همه حجت های ما تخت است، او اف سی خودش میداند سببی که یکی از سبب های که مرا به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم را قپیده ایستادم باز یک مدتی گویم تو این محاربه یک دو هفته که یک هفته موندن با این محاربه به من خبر اومد که یک ورزشگر در همین وزم از حساب جراحی یا که از حساب یکان
جراحت بباشه؟
بله، گفتن که نمیتواند به محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی به در جای این چی شوی؟ به زبان روسی چی میگن؟ زمینه. من البته راضی شدم برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانسی کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم محاربه را یک هفته قبل از بای قبول کردم و مگه وزن موندگی که یک 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم تمام بعد محاربه برمانم.
خب وزن رو کم کردید ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتا حداقل یک یا دو ماه بعد رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت یا دیگر خصوصیتاش آموزید. شما در این هفته چخیل فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبان ریبوویچ رو آموزه؟
البته در اینجا ریسک یعنی به زمان ریسک های کلان هم بود برای که من مدت زیاد وزن خود رو قپیده ایستاده بودم. از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنین کنم. برای تمرین های وزنین کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی که انرژی خوب داشته باشی که بخاطر که مشق های تمرین های وزنین رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو تایستم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزنین تمرین ها هم نکردم فقط وزن کم کردم و چیکار کنم با ریسک برآمدم تو اینکه
توکل کردم
لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من بسیار من عقب شینی نمیکنم. نه
شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگه تشکیلات مثلا در پی فیل دیگر وزنین گذشت شما و حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است لیکن تو می جنگی با یعنی با دیلی گرده. من با من بسیار این گپ رو میگه که تو فقط می جنگی با دیلی گرده. از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد. این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی خود رو گم کنی از دست یا که بسیار یعنی یک بسیار فشارهای می بیاید که تو نفس کشی و دیگر چی می خواهی که چیز کنی. مقصد
یعنی رقابت در کل وزنین بود برای شما درست؟
از حساب وزن بودنش پرابلم اساسی که من بدنی من تیار نبود. وزنینش از این حساب بود.
چرا تیار نبود؟
به خاطر سبب ها بسیار گفتم که مدت طولانی من وزن خود رو در قپیده ایستادم تمرین های وزنین نکردم. بعدن برقرار شوی که بعدی وزن کم کردن کم خطا رفت مشکل رفت این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار هر یکی اینها یک چیزی خودشان را میگذارنده یک سهمی خود تاثیر خود چون میرسونه. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
در باره مسابقه یا شوی التیمت فایتر من خبر نشد که نام شما را از روی خط بازنگران کنور مگرگور خط زده است، ورزشکاری معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کرده اما اگر یک بار دیگه پرسم چگونه شد که کنور مگرگور نام شما را خط زد؟
راستی کنور مگرگور ما او را مدت زیاد انتظار بودیم. اون همون خیر شخص است که چیزی که تابش میخواد اما در میکند. روزی آخیر چند از همین سبب دیر آمدن کنور بسیار ورزشگران را در کارانتین باز هم زیاد ترک قپیدن. بعدن آمد روزی آخیر با همراهش دو ورزشگر این رو به من گفتن پروژیسره اون شو گفتن که بعد منجمنت گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر گفتن که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید قبول کنید اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که از همین بود که اونجا که باید یک چند کس رو خارج کنند در درون اونها من از همه یک مینوسی کلان داشتم این زبانی من بود.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتون کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کرده، میتونید درباره زندگیتون کمی برای ما نقل کنید؟
راستی که من با مادرم کلان شدم از سینی 6-7 سالگی در خانه بی بی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیک اون وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبر هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاقه سینی 14-15 سالگی بعد با تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمی کردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم است من را بسیار وقت چیز میکردن برای مهنت دوستی هم مهنت میکردم، یکون چیز در دهات در چی بسیار وقت تعریف ها میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد
در ناحیه دنغره تولد شده که در اونجا با خردسالیان در اونجا بایوای رسیده کیم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنت تی ورزشی شهر دوشنبه. رومان با امرایی دادرم گفتم که با اینترنت مقصد با مکتب ورزشی میریم، اون به زبان روسی میگفتم چه نمیگفتن که مکتب اینترنت ورزشی سپورشکول میگفتن، میگفتم با سپورشکول البته داخل میشم. بعدا در اونجا داخل شدم، اولین ورزش خود رو از زودا سر کردم، مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمود ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش یک چند ماه دیگه.
از که به محاربه مشغولی؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 با فکرم 12 بود اگر در خاطر باشه، سال 2012.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جریان تمرین زخمی و شد از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش را انتخاب کردید؟ اگر
روز البته این ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش را باکس خودت را خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی به زبان آلمانی یونانی آلمانی میگم چیز اونیورسال نی، باید تو همه طرفه باشی که تا اینکه در میدان غالب
هم گوشتین گرفته تنه هم باکس.
البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان مقصد دست بالا شدی. بله
گفته که در تربیه شما این مادرتان سهم اساسی دارن، آیا رقابت های شما رو تماشا میکنن؟
راستی از سخنهای مادرم چند بار فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط با واسطه تلفن زنگ زده به نزدیکانمون میپرسد که جوابی مقصد چیزی محاربه چی شد.
یکم بار میکن که دست کش این خطرناک است؟
البته میگه وقتی که میگه بسیار وقت میگه که بس که چیز که ما میفهمونم ده، همچون که من ورزشگری کسبی راستیگه از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم اینا من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کرده استودم از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من. من این نور همش پس سر کردم. اکنون من میتوانم که کمی یک از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربه خود کمی یکون چیز به دست آورم. در همین حالت نمیخواهم که ورزش را ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب و عرق و خون رو من پس سر کردم که باید من در همین روز با همین روز رسم.
چی عذاب ها بودن در این 16-17 سال؟
راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد مشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزوین بسیار برداشتم از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود رو همین خیل به حال گذاشتم، چی تبابت هم نکردم. برای همین نمیخوام، میخوام که کم فایده از این که من این قدر پس سر کردم به دست آورم، بعد انشاءالله شاید بس کنم.
آمادگی به رقابت ها در نمود مهره های مختب به خصوص در امریکا خیلی گران است و بعضا تا $50,000 هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، با فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، بخاطر که اگر که شما خواهید که خوب با هم شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7 هزار مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهش عالی جناب تمرین کنید، برای شما 11,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکنام کنید مثل من، تو از 3-5 هزار خرج داره در یک ماه. برای که من بسیار چیز میکنم، اکنام میکنم، بخاطر که بله، برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنه. بعدا با یار و رفیقایی که در آنجا هستن زنگ تلفنی کرده از آنها کمک هم طلب هم میکنیم. راستیگه بسیار وقت این خیلی شده.
مراجعه نکردید به اون کس برای مثلا شرکت های وطنی و دیگر برای سرپرست؟
راستیگه چند باره که با شرکت های وطنی مراجعه کردم، از پوش کردم پشیمون میشم، بخاطر که نمیدونم، شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی نو چیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در اون شاید فقط برای خوردن یک 5 روز 6 روز این چیز کنه، فقط یک خوردنی عادی همین 5 روز 6 روز 7 روز. بعدا باز هم من چیز هستم، یعنی لیتسوی MMA تاجیکستان هستم. البته آنها هم با ما این سال هم ما رو انتخاب کردن، باز دوباره آنها هم ما رو دستگیری میکنند. گفته استدم که باید من یک 3-4 اگر سرپرستی خوب داشته باشم، البته من از این چیزها به یکان مشکلی میبرایم، لیک الحمدلله که این شخصانی که هستم با من چیز میکنند، دستگیری میکنند. این خیلی با یک سبوکی رو برای من.
و در یک وقت باید شما با عائلتان رو باید تامین کنید، خانواده را؟
البته، اما من پسر کلونی میباشم، به همون خاطر شما البته میدونید که در طبیعتی خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقت تو چیز پسر کلونی میبود تو جوابگر برای این عائله میشی. البته این یک طرف با یک مثالی گپ چیزی خود شا دارد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. یادآور میشوم که همصحبتی ما بودن لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیکستان در نمود محاربه های آمیخته. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
کوی با برم مرم از برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خسته دل شکستم، آمده بستم خودم بشدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بابا یار وفا دیگر این شراب بیچارا وقت من تنهایم دیره دید را قهره تو را من نمیخوام
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان معروف اپرا ولادیمیر کریمی است که بعد از بیش از 30 سال اقامت در اروپا به تاجیکستان برگشت و می‌خواهد در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آوازخوانی کند و در تربیه شاگردان نقش داشته باشد.
چرباهی برال چرباهی پایان چنار بلنده شیرین جان چنار بلنده شیرین جان چنار بلنده شیرین جان.
Владимир Каримов соли 1950 дар деҳаи қишлоқи колони ҷамоати зиди ноҳияи Фели Варзоб дар хонаводаи як маъмури милиса ва пизишки тоҷик таваллуд шудааст. Соли 1979 консерваторияи шаҳри Москвро хатм кардааст. Солҳои 1979 то 1981 овозхони операи театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни буд. Солҳои 1981 то 1989 дар театри Балшои шаҳри Москва овозхонӣ кардааст. Соли 1989 вай ба унвони ҳунарманди мардумии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Аз соли 1989 дар хориҷа, асосан дар Испания зиндагӣ мекард.
Владимир Одинаевич, ба ватани худ хуш омадед ва мегуфтед ки чи омили боис шуд ки ба Тоҷикистон баргардед.
Я родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе в Варзобском ущелье.
Ман дар 70 километри шимоли Душанбе дар дараи Варзоб, дар деҳаи кӯчаке ки алакай вуҷуд надорад, таваллуд шудаам. آن سالها جای تولد مرا قشلاق کلان جماعت زیدی ثبت کردند. پدرم برای کار به ناحیه مالاتاب آباد، ناحیه دوستی فعلی در نزد مرز با افغانستان می رود. او را سردار بخش شناسنامه‌دهی تعیین کرده بودند. مادرم در دهم مرا نگاهبین می کرد، زیرا در پای برفریزی ها راه ها بسته بود. در شش ماهگی هم پدرم آمده ما را با خود می برد و مادرم در آن ناحیه به عنوان تنها پزشک در ناحیه فعالیت می کرد. حدود 5 سال کودکی هم در ملاتاب آباد گذشت و بدتر بریگر کوچ بستیم. در تاجیکستان 4 شهر بود که در آنها اساساً روستاباران زندگی میکردند. به همین خاطر از سالهای باخشه کودکان رفتنم من تنها به زبان روسی معاشرت میکردم. در ملاتاب آباد همه به روسی حرف میزدند، هرچند مادرم داننده خوبی زبان تاجیکی بود. در اگر باشد اصلاً مکتب تاجیکی نبود، تنها 4 مکتب به زبان روسی و در نزدیکی پختاباد 2 مکتب به زبان ازبکی. نزدیکترین مکتب به زبان تاجیکی در قراتاغ شهر نو بود. در ایگر دوستانم که زاده منطقه قراتاغین بودند همگی در مکتب روسی تحصیل میکردند. این امر سبب شد که به زبان تاجیکی حرف زدن رو در 15 سالگی هم یاد گرفتم که آن وقت برای تحصیل به مکتب کارآموزی پتو داخل شدم. اختصاص اولین من استوی نصب تجهیزات گازی است. وقت تحصیل در این مکتب علاقه در گروه استرادی رم آوازخانی میکردم. حالا این گروه که تقریبا 5 سال فعالیت میکرد از بین رفته است. در این گروه اساسا نواها و سروده های اروپایی اجرا میشد. در این گروه من سروده های مسلم مگمایف را تقلید کاری میکردم. مرا حتی مگمایف ریگری مینامیدگی شدند. دوستانم مشورت دادند که صدای خوب داری و باید به آموزشگاه موسیقی داخل شوی. همین طرح نازکی‌های آوازخوانی رو به طور حرفه‌ای آموختم.
наш ригазский Магомаев меня ребята записали, говорит: "Вовка, иди учиться в музыкальное училище. У тебя есть голос настоящий". Осио шашмак тубурди дилам. Осио шашмак тубурди дилам. Хурди ту хуни джигар. Карди маро дар бадар. Хурди ту хуни джигар. Карди маро дар бадар. Ой гули тож дони сар. Осио шашмак. Ой гули тож.
بعد از ختم آموزشگاه شما را به هیئت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قبول کردند؟
нет, ещё долгий путь для до театра надо пройти по советской системе.
تو رسیدن به تئاتر وقت زیاد در پیش است، زیرا طبق طلبات شوروی حتی اگر معلومات میانه موسیقی داشته باشی برای کار در تئاتر باید معلومات عالی بگیری. به معلومات عالی آوازخوانی در اپرا غیر امکان بود. برانمایی وزارت فرهنگ آن وقته تاجیکستان با کنسرواتور مسکو داخل شدم. آن سالها رادیو و تلویزیون زیاد آوازخوانی های ما را ثبت میکردند و حالا میخواهم همه آنها را از بایگانی ها جمع بکنم. یک سبب اساسی بازگشتم به وطن همین است. دیگر اینکه 30 سالم هم به جای رسیده. من در نزد فرهنگ و سنت تاجیک بسیار قرض دارم و می خواهم ترانه های قدیمی مردم تاجیک و آریا ها از اپرا ها را بازخوانی و ثبت کنم.
или арии из опер, или же просто народные древние старинные таджикские песни.
در театр опера و балет شما در چند نمایشنامه آوازخوانی کردید؟
ну, я побил рекорд, который вряд ли кто.
اونقدر آوازخوانی کردم که گمان است کسی از ریکورد من بیشتر آوازخوانی بکند. در 5 سال من در 14 نمایشنامه اپرا آوازخوانی کردم. برای مقایسه میگویم که یک آوازخوان مشهور اپرای ما در تمام عمر 30 سالش در 9 نمایشنامه آوازخوانی کرده است و خلاص. نام این شخص را نمیگویم.
Читав, что мы бат в театре Большой Бакор гузаштет.
Большой театр я попал от...
Дарья Козмуни Умуми Шурави Овозхоно ширкат кардам. Вадарон намаяндай аз Таджикистон набуд. Дар ин озмун намаяндаҳои барҷастаи санати ҳамаи ҷумҳурияҳо ҷамъ меомаданд.
ولی من تنها و به همراهی نماینده رسمی تاجیکستان بودم. در این آزمون جای دوم را گرفتم و بعد از انجام آن نینا آرخیپوا ستاره تئاتر بلشوی زنگ زده پیشنهاد همکاری کرد. گفتم بعد از یک سال میام به تئاتر شما. ولی در تئاتر دوشنبه حالتوی سر زد که فهرست نمایشنامه های تئاتری بدون شرکت آوازخوانی من تهیه میکردگی شدند. هرچند گلجهان بابا صادقوا و عبادت رحیموا از هنرنمایی من پشتیبانی میکردند، ولی کشمکشی های داخلی تئاتر سبب شد که تصمیم ترک وطن بگیرم. تیرمای همون سال نخست به کیف رفتم ولی جای کار نیافتم و سپس به مینسک رفتم. آنها گفتند که باید منتظر باشم. آمدم مسکو و مرا به کار قبول کردند.
از روسیه به اروپا چطور راه یافتید؟
بیشتر از هنرمندان تئاتر بلشوی به خارج رفتند و تنها آنهای ماندند که بازنشسته شدند و آنها را در خارج کسی به کار قبول نمیکنند. با ما اعلان کردند که تئاتر بلشوی برای بازسازی کلون بسته می شود. استادان من اتلانتوف و میلافسکا چند ماه پیش از رفتن من برای کار به تئاتر وینا رفتند. در این وقت اتحاد شوروی پاش خورد. من باشم سال 1989 علاکای به خارج رفته بودم. نخست آوازخوانیم را در تئاترهای اسپانیا آغاز کردم.
89 году. شما قبل از مهاجرت به اروپا در روسیه میزیستید که جزی اتحاد شوروی بود. این کشور از بین رفت. حالا شهروند کدام کشور هستید؟
طبق شناسنامه من تبع روسیه می باشم. زیرا در اسپانیا شناسنامه موقتی این کشور را داشتم و برای سفرهایم به کشورهای خارجی مانعی ایجاد می شد. بار هنرنمای مرا سفیر روسیه در اسپانیا تماشا میکرد و از او خواستم که برایم شناسنامه روسی دهد تا سفرهایم به آسانی صورت گیرند. سفیر خواهش مرا اجرا کرد.
ولادیمیر اودینایویچ، سالهای فعالیت شما در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، در این تئاتر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیرова و فاروق روزیماتوف نیز فعالیت داشتند. شما با آنها همکاری میکردید؟
بله، وقتی ملکه صابیرова مشهور در تئاتر هنرنمایی میکرد، ما دوستی داشتیم. زود مهمان خاندانشون میشدند. و ملکه نیز همراه شوهرش مظفر برهانوف مهمان خانه من می شدند. فوت ملکه برایم ضربه سنگین بود. درباره فاروق روزیماتوف می توانم بگویم که وقتی خبرهای شهرتش پیدا شدند من در اسپانیا بودم. مطبوعات آن زمان درباره وی با عنوان بزرگترین رقص بالت معاصر می نوشتند. خوشبختم که در خارج تاجیکستان یک جا با فاروق روزیماتوف کنسرت مشترک برگزار کرده بودم. فاروق هنری داشت که با یک جهش می توانست از بالای تمام صحنه هنری پرواز داشته باشد. امیدوارم که فاروق به تاجیکستان سفرها میکند، زیرا تئاتر ما با استاد رقص بالت نیاز سخت دارد. هرچند سن فاروق هم به 60 رسیده است. با این نظرم که من نیز در 70 سالگی هم به تئاتر بیشتر با عنوان مربی می توانم کمک کنم.
چرباهی بلال، چرباهی پایان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان.
تشکر برای صحبت و موفق باشید. با تشکر از ولادیمیر کریمی، برنامه امشب مهمانی آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
آسیا چشمک تو بردی دلم، یا
آسیا چشمک تو بردی دلم خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر آی گلی توش دانی سر آسیا چشمک آی گلی توش دانی سر آسیا چشمک آسیا چشمک تو بردی دلم آسیا چشمک با تو مهیلم شلپای پاید سهر بشنوام از پشتی دار شلپای پاید سهر بشنوام از پشتی دار آی گلی توش دانی سر آسیا چشمک.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 2 ایول، من زرنگز نوروز شو آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. 9 ساکن شهر استرافشان را با گمان لاتوکوب و تحقیر کارمندان میلیسا بازداشت کردند. ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت با نشر گزارش روز 2 ایول گفت گروه از ساکنان دهه لکت استرافشان 3 مامور میلیسا را زده مانع اجرای فعالیت خدمتی آنها شدند. به اطلاع نهاد، حادثه روز 31 می زمانی رخ داده است که کارمندان شعبه کارهای داخلی در ناحیه استرافشان پی تحقیق یک خبر اپراتیوی در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت قرار داشتند. مرکز مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در سوخت در گزارش ویدیویی گفته است این گروه ساکنان دهه مقابلیت نشان داده با کار میلیساها مانع ایجاد کردند. در گزارش روشن گفته نشده است که بحث و جنجال ساکنان با مامورین میلیسا از چی سر زد و کارمندان انتظامی در این ده چی را تحقیق میکردند. نظر و موقع ساکنان گمانبر در لاتوکوب میلیساها معلوم نیست، اما به اطلاع مقامات نسبت 9 نفر با 3 ماده از جمله اوباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حکومت پرونده جنایتی باز شده. همچنین علیه 18 ساکن دیگری شهر استرافشان با اتهام میده اوباشی پرونده ماموری ترتیب داده شده است. در بین ساکنان بازداشت شده مدیر یک مکتب میانه شهر هم بوده است که به گفته مقامات با گذاشتن افتماشین راهی برآمد را بند کرده به هم دهگانش کمک کرده است. بازداشت گروه از ساکنان استرافشان برای جنجال با میلیساها در حال است که شکایت و ناراضگی از رفتار و سوء استفاده از مقام نمودن برخی از میلیساها در میان ساکنان کم نیست. برخی بر اینند که کارمندان میلیسا فقط از مردم رعایت قانون و قاعده ها را طلب میکنند، اما خودسری در بین خود آنها هم زیاد است و با چنین رفتارشان مردم را به داد میآورند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون به دلیل بی‌ترتیبی ها در این کشور سفری رسمی اش به آلمان را لغو کرد. قرار بود نخستین سفری کاری او به آلمان روزهای 2 تا 4 ایول برگزار شود. در فرانسه چند روز باز اعتراض و بی‌ترتیبی ها ادامه دارند. این بی‌ترتیبی ها بعد از آن سر زدند که پلیس یک نفرس 17 ساله را پراند. بر اساس اطلاع قصری لیسه، مکرون روز 1 ایول با رهبری آلمان فرانک والتر شتاین مایر گفتگوی تلفنی داشت. رئیس جمهور خبر داد که با توجه به وضع داخلی میخواهد در کشور بماند. از این رو هر دو پرزیدنت مشورت کردند که ملاقات را در آلمان به یگان سنه دیگر گذرانند، آمده است در خبر. تا شب 1 ایول در سراسر فرانسه بیش از 1300 کس را دستگیر کردند. روز شنبه در شهر نانتر واقع در غرب پاریس مراسم دفن نورس 17 ساله برگزار شد. او روز 27 ایون کشته شد. با اطلاع پلیس نورس پشتی فرمانی ماشین با پلیس اطاعت نکرد و در نتیجه پرونده شد. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که یک پلیس راننده را به نشان گرفته است. وقتی ماشین حرکت می کند پلیس تیر می کشاید و تیر به سینه نورس می رسد. این حادثه در فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد. اعتراضگران پلیس فرانسه را به خشونت و نژاد پرستی متهم کردند. در مراسم دفن نورس کشته شده صدها نفر جمع آمدند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون گفت از این حادثه نگران شده است و همزمان از ساکنان دعوت کرد که خشونت را بس و آرامی را حفظ کنند. باری اول در 12 روز اخیر کیف موردی حمله بی سرنشین ها قرار گرفت. بنابر اطلاع سردار ماموریت نظامی کیف سرگی پوپکا، نیروهای هوایی آن کشور همه بی سرنشین ها را سرنگون ساختند. مقامات اوکراین حدس میزنند که حمله به کیف با بی سرنشین های شهید ایرانی صورت گرفته است. با گفته مقامات کیف ضربه موشک ها به یگان ساختار ثبت نشده است، اما بر اثر افتیدن موشک پاره ها 3 منزل استقامتی ساکنان آسیب دیدند. در یکی از این خانه ها ساختار عمل آمده است. همچنین خبر داده شده است که یک ساکن از پایش جراحت برداشته است. به اطلاع خبرگزاری اربکا، شب 2 ایول نیروهای روسیه با بسرنشین‌های ایرانی شهید و موشک بالداری کالیبر به حدود اوکراین حمله کردند، اما همه آنها سرنگون کرده شدند. تهران ادعاها درباره انتقال بسرنشین به روسیه را بعد از آغاز جنگ در اوکراین رد کرده بود. مقامات این کشور گفته بودند به مسکو تا زمان حمله به اوکراین بسرنشین انتقال دادند. وزیر کارهای خارجی اوکراین باور دارد که اگر کیف عضو ناتو می بود جنگ اتفاق نمی افتاد. میتری کولیبا در مصاحبه با نشریه‌های پلیتیکو، بایلد و دای ولت صدر اعظم سابق آلمان انگلا مرکل را تنقید کرد که 15 سال پیش جلوی عضویت اوکراین را در پیمان گرفت. کولیبا گفته است اگر اوکراین عضو ناتو می بود روسیه نمی توانست به چنین جنگ بزرگ علیه آن دست بزند. وزیر امور خارجی اوکراین افزود عضویت اوکراین در پیمان نظامی یک راه رسیدن به صلح می باشد. بعد از جنگ برای اوروپا خودکشی خواهد بود اگر عضویت اوکراین را در ناتو نپذیرد، اضافه کرده است او. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جنگ شد با او زیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، در دایره آگاهان و کارشناسان حدس و گمانهایی را به میان گذاشت. بانکدار تاجیک را شب 23 ایون از نزدیک منزل زیستش 4 نفری ناشناس ربودند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حادثه را آدم ربایی از جانب گروه متشکل ناشناس خواند، ولی در دایره کارشناسان فرضیهای گوناگون صدا می‌دهد. شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، میگوید
با در نظر داشتن واقعیت تاجیکستان و شخصیتی که ربوده شد، نه هر کی جرأت و شجاعت دارد که به این گونه کردار جنایتی که حالتهای وزنین کننده دارد دست زند. بنابراین به خلاصه آمده ممکن است که یا این کار دایره های متشکل جنایتی در ردیف برخورد منفعت های سطح بلند مقامات قدرتی و حفظ حقوق تا که نتیجه آن باعث نگرانی رهبریت سیاسی کشور شود و رهبران را در سطح شاید مقامات امنیتی، کارهای داخلی یا دادستان نیکول برکنار کردن.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف 6 روز می گذرد. مقامات اعلان کرده است که کسانی که در آشکار نمودن عاملان ربودنی و مساعدت می کنند $30,000 مکافات خواهند گرفت. بعضی حقوقدان ها بر این نظرند که ربودنی او با مقصد طلب مبلغ صورت نگرفته است. جمشید یاروف، حقوقدان:
این شخص شهرت اسمت اللهیف بتوانیم گویم که یکی از خزینه چیها و خزینه دارهای نزدیکی به قایله حساب می شود و در برای همون مخیناتسیه ها و گردیشی غیر قانونی اموال و مال و پول و دزدی بودجه و دیگر مخیناتسیه های مالی خبردار هست. ممکن برای دهان او را خاموش کردن او را بوده شده است، ولی نه برای طلب کردن مبلغ، یعنی که بروسی میگم ویکوب. اگر آدمانی که او را بودن با مقصد گرفتن پول، طلب کردن پول، این شهرت اسمت اللهیف را میدوزیدن، حتما علاقه در رسانه ها یا یعنی که خود کارمندان مقامات قدرتی خبر میدادن که به علاقه برآمدن و طلبی میگون اندازه مبلغ را کردن.
مقامات انتظامی تاجیکستان تنها پس از رسانه‌ای شدن این حادثه در این باره رسما معلومات نشر کردند. برخی آگاهان تاکید میکنند که ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف امنیت ساکنان را در کشور زیر سوال میبرد. ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی:
من مطمئنم که اگر جناب امام علی رحمان با خودش صادق باشد، مطمئنن میدوند که در کشور متاسفانه ثباتی که همچون شعار پخش میشد و از جانب اونم گفته میشد متاسفانه وجود ندارد. یک ثبات نما، یعنی یک رویاگونه، یک حالتی که مثلا گویا هست، اما در اصل در داخل یک آرامشی پیش از اسیان، پیش از طوفان، آرامشی که میتوند همه چیز برهم بزند، چنین یه آرامش مشاهده میشه در جمعه ما. چون اون از همه بهتر میدوند که افراد خانوادهش، فرزنداش، نبیرهاش، داماداش، اونو خیش تبار خداها و اندها و اینا همه در حالتی به حدودی یک منی که همه چیز زیر پا کردن، نقض همه چیز در این حالت هنه که بسپریدل، اگر روسی بگیم در حالت بسپریدلن و اونا هر کاری میتونن بکنن، هیچ گونه ثبات امنیتی وجود نداره.
شهرت اسمتولایف 49 ساله برادر دلشاد اسمتولازاده رئیس سابق شرکتی تاجیک ایر از افراد نزدیک حسن اسدولازاده رئیس آریان بانک و دادر عروسی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان میباشد. وی سالها باز معاون اولی رئیس آریان بانک بود و به گفته آگاهان عملا کار این بانک را او پیش می برد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
شماری از عراقی ها در اعتراض به سوزانیدن قرآن کریم در شویسیا به کوچه های بغداد برآمدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعتراضگران روزی پنجشنبه به سفارتخانه شویسیا در بغداد هجوم بردند، اما نیروهای پلیس آنها را از حوالی سفارت بیرون کردند. یک نواربردار این خبرگزاری گفته است که اعتراضگران حدود 15 دقیقه در حوالی سفارت ماندند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در نوار ویدیویی از این تظاهرات دیده می شود که اعتراضگران پرچم جنبش اجتماعی همجنسگرایان را آتش می زنند و بر ضد شویسیا، آمریکا و اسرائیل شعار می دهند. اعتراضگران هواداران مقتدا صدر، روحانی با نفوذ شیعه عراق، شعارهای با خود داشتند که در آن نوشته شده بود قرآن قانون اساسی ماست. این تظاهرات یک روز پس از آن راه اندازی شد که سلوان مامیکایی 37 ساله شهروند عراق که در شویسیا زندگی میکند، روز چهارشنبه در بیرون کلانترین مسجد استاکهلم یک نسخه کتاب قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس شویسیا بر بنیاد حمایت از آزادی بیان به این شخص اجازه داده بود، اما مقام ها بعداً گفتند که تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کردند. عراق، عربستان سعودی، ایران، مصر، امارات متحده عرب، کویت، بحرین، مراکش، سوریه، پاکستان و سازمان همکاری های اسلامی به حرمتی به قرآن را در شویسیا محکوم کردند. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی میگوید که این عمل نفرت انگیز و تکراری به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرفتنی نیست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران، گفته است که حکومت و مردم ایران این عمل توهین آمیز را تحمل نکرده آن را به شدت محکوم میکنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که توهین به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. اداره خودگردان فلسطین و حکومت طالبان در افغانستان نیز به آتش کشیدن قرآن را در شویسیا نکوهش کردند. اجازه دادن به چنین اقدام به جز توهین به حدود 2 میلیارد پیرو دین مقدس اسلام هیچ معنای دیگری ندارد، آمده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان.
باز آمدن با شعر عاشقانه بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم باز آمدم با هوس با سرود با درود با همه عرض و امید دل ما
آمدت آمدت با امید مر مخبلی من خوش آمدت خوش اهلی سخا خوش آمده خوش آمده بر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی تازو نما خوش آمده خوش آمده من در وفای میدونی من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با هوا با سرود با درود با همه هر زومه دلی من دلی من دلی من دلی من کرد آمده باز آمده 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 با اومد بر مخبلی من خوش آمده خوش آمده آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو اومد آمده باز آمده 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 با اومد بر مخبلی من خوش آمده خوش آمده
دو استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که استادان بخش شرشناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتوف میگوید آخری سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از اویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردیدم که مرا موافقی ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. با اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند، زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهام معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران میزنند.
جمشید قناعتوف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش مگیستراتور تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خوانده استخوان در گلوی مقامات بودند و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجو قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتوف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می‌داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتوف آگاهی یافته است که موردی پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماه نوامبر سال 2020
پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان رسمان مرا در جستجو قرار داده است. از روی معلومات هایی که به من رسیده است، در روسیه هم از کانال های غیر رسمی در جستجو قرار دارم. حالا به من بازداشت و استرداد به تاجیکستان تهدید میکند.
بختیار علیموف در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب شد که دادستانی او را به این جرم عیبدار میکند گفت در این باره هیچ اطلاعی در دست ندارد. در عکس‌های پهن کرده ساختارهای قدرتی در باره بازداشت این دو نفر دیده میشود که جمشید قناعتوف و بختیار علیموف طبق ماده 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان جستجو میشوند. دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به درخواست رادیو آزادی در رابطه با شرح این موضوع نامه رسمی طلب کرد. نامه یک هفته قبل فرستاده شد، اما امروز امون عبدالرحمن زاده سخنگوی این نهاد به زنگ دوباره رادیو آزادی گفت که نامه تا به حال به آنها نرسیده است و احتمال دارد به دلیل روزهای جشنی و استراحتی نامه تا به حال در بخش عمومی دادستانی کل قرار داشته باشد. اما یک منبع در دادستانی ولایت سوخت در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت کردار جنایتی این دو دانشمند ثابت شده، آنها در جستجوی جنایتی قرار دارند، اما اگر این دو نفر خواستند که اتهامات نسبتشان بازبینی شود باید رسمان به دادستانی عریضه نویسند. بهار سال 2020 یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرده بود که شخصیت بیش از 300 پیروی گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوعی اخوان المسلمین را معین کرده تقریبا نصفی از این نفران را بازداشت نمودند. در سخنرانی خود در حضور وکیلان پارلمان تاجیکستان یوسف رحمان اظهار داشته بود که در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین و تنظیم مراسم و آیین‌ها در تاجیکستان میگوید رویه اخوان المسلمین بیشتر سیاسی است نه مذهبی. به اعتقاد جناب دولت‌زاده پیروان این حرکت در میان قشرهای مختلف کشور هستند.
اخوانی این یک حرکتی سیاسی است بیشتر از اون که یک حرکتی مثلا یک چیزی دینی باشد. از دید خودی کارشناسانم اونا یکون علامت ظاهری ندارن که در چه مثلا نکسای اونا رو شناخته تا.
اما به اعتقاد فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دین در تاجیکستان خطر از پیروان اخوان المسلمین کمتر از خطر جانب اعضای دولت اسلامی نیست. با گفته این دینشناس تاجیک در گذشته قتل انور سادات رئیس جمهوری مصر از سوی پیروان اخوان المسلمین صورت گرفته بود.
یکی از شاریهان بزرگ قرآن یوسف القرضاوی اون هم اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند و گفتم ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون هادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید، زیرا کلیه این پرونده ها پس درهای بسته صورت می گرفتند. اما با گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتر از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقام‌های استخباراتی آمریکا می‌گویند معلومات پیدا کردند که نشان می‌دهد یک جنرال بلندپایه ارتش روسیه پیش از آشوب گروه واگنر از برنامه فرمانده این گروه نظامی مزدور خبر داشته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، جنرال مورد اشاره سرگی سوراویکین فرمانده پیشین نیروهای روسیه در اوکراین است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. به نوشته تحلیلگران، سوراویکین یک رهبری نظامی مورد احترام است که پس از دو حمله اوکراین در سال گذشته به تقویت دفاع در سراسر خط جنگ کمک کرد. او در ماه ینوار این سال جای خود را به عنوان فرمانده بلندپایه به جنرال دیگر داد، اما نفوذ خود را در اجرای عملیات جنگ حفظ کرد و همچنان در میان سربازان از محبوبیت برخوردار بود. او همچنین به بی‌رحمی در جنگ‌های سوریه و اوکراین شهرت دارد. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های استخباراتی آمریکا حالا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرگئی سوراویکین در طرح‌ریزی آشوب پریگاژین کمک کرده است یا نه. مقام‌های آمریکایی همچنان گفتند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دیگر جنرال‌های روس نیز احتمالاً از تلاش‌های مسلحانه فرمانده نیمه نظامیان واگنر برای تغییر وزیر دفاع روسیه حمایت کردند. چند تن از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز گفتند که اوگنی پریگاژین فرمانده واگنر اگر مطمئن نبود که دیگران در حلقه اصلی قدرت به او یاری نمی‌رسانند دست به آشوب نمی‌زد. با گزارش خبرگزاری ریتز، خبرنگاران روز چهارشنبه از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز پرسیدند و او در پاسخ گفت از این پس گمانزنی‌ها، آوازه‌ها و موضوع‌های دیگری درباره این حادثه وجود خواهند داشت و من فکر می‌کنم که این یکی از نمونه‌ها است. گروه مزدور واگنر که تا پیش از این حادثه از طرف روسیه با اوکراین می‌جنگیدند، آخر هفته گذشته علیه فرماندهان ارتش روسیه دست به آشوب زدند، اما این شورش با میان روی بلاروس پایان یافت. سرگئی شایگو وزیر دفاع، والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه رابطه پرتنش با رئیس گروه واگنر داشتند و به نوشته منبع‌های خبری اگر دست داشتن سرگئی سوراویکین در آشوب واگنر مشخص شود، این امر میتواند نشان دهنده شگاف گسترده‌تر در حلقه اصلی قدرت نظامی در روسیه باشد. دعوای بین اوگنی پریگاژین با مقامات نظامی روسیه تا دو ماه باز جریان داشت. این زمانی بود که پریگاژین ادعا کرد نیروهایش با گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نداد. شرکت خصوصی واگنر از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروند را به طور قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عفو به میدانهای جنگ برده است. کاری که روسیه هفته روان قانونی کرد و بستن قرارداد و دعوت محبوسان را به جنگ در اختیار وزارت دفاع گذاشت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومون ozodi.org یا ozodi.tg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی همراهی شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند لایق رجبوف، ورزشکار شناخته تاجیک در نمادی محاربه های آمیخته. لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC نیت دارد ماه ایان دوباره به میدان برآید. نام این ورزشکار ماه فوریه امسال در پیوند با اختلافش با کانور مگرگور در سرخط سامانه‌های ورزشی دنیا بود. لایق رجبوف حالا به تاجیکستان برگشته برای محاربه نوبتی آماده می شود. ضمن صحبت از لایق رجبوف در باره راه یافتنش به UFC، بحثش با کانور مگرگور، کمبود مبلغ و زندگیش پرسیدیم. سوال اولی ما از لایق رجبوف این بود که چگونه به UFC راه یافت.
راستی من یک و نیم ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز موندن به این شو به من خبر آمد که من رو نمیتوانند به این شو چیز کنند، شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب یک ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کارانتین رفته ششتم در اونجا مدت یک 10-12 روز. خیلی غمگین شدم، لیکن با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند، سببی که یکی از سبب های که ما رو به این شو نگرفتن این زبانی من میباشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزمم رو قپیده ایستادم، باز یک مدتی گویم تو این محاربه یک 2 هفته که یک هفته موندن با این محاربه، با من خبر اومد که یک ورزشگر در همین وزن از حساب جراحی یا که از حساب یکان
سراحت بابشه؟